بسم الله الرحمن الرحیم. مژده دل که نوبهار آمد، کاروانی ز سوی یار آمد. غنچه دارد به لب گل نسرین، یاس خوشبوی زرنگار آمد. سفره صنع سانه را به چمن، نقش در نقش بیشمار آمد. چشمه جن فضا پی تبریک، پای کوبان ز کوهسار آمد. عارف نقشناس صحرایی اندر این عرصه پرده دار آمد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، امیدواریم که ایام به کام باشه و همراه با تحول طبیعت ماها هم با تحول و تراوت انشالله جانهایمون همراه باشه. غزلی از حکیم فیض کاشانی انتخاب کرده بودیم که مقدماتش را حضرت استاد در جلسه پیش فرمودن، از نکات حکمی و عرفانی آن هم در این جلسه بهره میبریم. استاد چند بیتی را بخوانم؟ از نسیم باد نوروزی دل و جان تازه شد، دل چه و جان چه، جهان از بوی رحمان تازه شد. آن شراب کهنه چون بر سر دوید از لطف آن، هم دماغ و هم دل و هم عقل و هم جان تازه شد. نفخه ای بگذشت زن بو بر زمین و آسمان، هم زمین و هم زمان هم چرخ گردان تازه شد. زن نسیمی در چمن شد، سر از رفتار ماند، گل تجلی کرد و بانگ اندلیبان تازه شد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، غزل خوبی رو از مرحوم فیض انتخاب کردید و مضامین این غزل خیلی مضامین متعالی است، هم به مناسبت نوروز و روز نو و هم تحول و حرکت و تغییر جهان هستی و دمادم تازه بودن. اگر خواسته باشیم یه قدری دقت کنیم در سخنان فیض، در هر حال میدونیم که فیض کاشانی شاگرد صدر المطلحینه. صدر المطلحین رحمت الله علیه عصری رو تأسیس کرد و کشف کرد به نام حرکت جوهری، که این در واقع قبل از او به این صورتی که صدر المطلحین سامان داد سابقه نداشته. اصل حرکت همیشه مطرح بوده، اما به این صورت که حرکت جوهری باشه و به این صورت سامان یافته در هیچ کتاب حکمتی نمیتونیم پیدا کنیم. به نظر میرسه که فیض تحت تأثیر استاد خودش ملا صدرا و دید حرکت جوهری به عالم نگاه میکنه، اما به حکم اینکه عارف هم بوده این بحث فلسفی رو با عرفان در هم میآمیزه و ضمن اینکه در این عالم حرکت میبینه و دمادم تازگی و تحول، نفحات رحمانی رو در نظر میگیره که این تازه به تازه و دم به دم رسیدن از جایی میرسد، بی خودی که نی، از جانب حق میرسد و جلوه های حق تعالی در عالم ظاهر میشه. اصلا حرکت جوهری هم با یک دید عارفانه جلوه تجلیات حق تبارک و تعالی است. اگر ما عالم رو جلوه حق بدانیم که میدانیم و عالم منفصل از حق تعالی نیست، مبدع داره عالم که بی مبدع نیست که، وقت حرکت جوهری فلسفی صدر المطلحین در شعر، در غزل مرحوم فیض تبدیل به یک حرف عارفانه میشه و جلوه های دمادم حق تعالی. ببینین این جلوه های دمادم در حق تعالی و اصلا کشف مسائل فلسفی، حرکت جوهری و تازه بودن عالم رو، این در انسان اتفاق میفته. شاید موجودات دیگه تازه بودن عالم رو کشف نکنن، اینا قبلا هم عرض کردن، هر موجودات هستن، اما انسان ضمن این که هست داره دائم خودشو تازه میبینه. یه جمله یه عارفی داره خیلی مناسبت داره با فرمایش فیض. میگه که هر اون چه خواستم شدم. اون عارف میگه هر اون چه خواستم شدم و هر اون چه خواستم خود بودم. یعنی چی؟ یعنی خیلی خواسته ها داشتم، رسیدم به اون خواسته ها و باید برسم و میرسم و مرتبم خواسته دارم. حالا این خواسته ها خود من بودم، خود من که هم جلوه حق تعالی. انسان که بی هدف نمیتونه زندگی کنه. شاید حیوانات هدفی نداشته باشند مگر اونچه که غرایزشون حکم میکنه. و یا انسانی که هدف نداشته باشه، هیچ هدفی، حالا من با نوع هدف صحبت نمی کنم، میتونه در این عالم زندگی کنه که هیچ هدفی نداره برای یه لحظه دیگه، برای فردا. بی هدف مطلق اصلا میتونه به زندگی ادامه بده یا نه؟
نه
نه، هدف داره. هدف یعنی چی؟ یعنی یه مقصد متعالی رو، مقصدی در نظر میگیره که اون مقصد از اونی که حالا هست بالاتره. هدف همیشه مساوی وضع فعلیه، یه پایین‌تر یه بالاتر. سه و برای هدف سه تا وضع میشه متصور بود. یکی اینکه مساوی وضع فعلیه، یکی اینکه از وضع فعلی پایین‌تره، یکی اینکه از وضع فعلی بالاتره. آدم پایین‌تر از اون که هست میخواد؟ نمیخواد. دلش میخواد با اون چی که اکنون هست پایین‌تر برسه، میخواد بالاتر برسه.
بالاتر بره.
بله. دلش میخواد با اون چی که اکنون هست مساوی همین برسه، میخواد بالاتر برسه.
بالاتر برسه، بیشتر.
پس هدف نه مساوی وضع فعلی است، نه پایین‌تر از وضع فعلی است، بلکه همیشه بالاتره. پس همیشه انسان بالاتر را میطلبد. هدف بالاتره. این بالاتری از کجا در ذهن انسان میاد؟ این مربوط به شناخت و معرفت انسانه. ببین امروز در دنیا فلسفه های جدید دنیا تقسیم کردن مسائل فلسفی رو به انتولوژی و اپیستمولوژی، یعنی وجود شناسی و شناخت شناسی. یه مسائل مربوط به وجود شناسیه، یه مسائل مربوط به شناخت شناسیه، معرفت شناختی، که خود معرفت رو بشناسیم چیه، خود شناختن رو بشناسیم چیه. اینو میگن شناخت شناسی یا اپیستمولوژی. یکی همین که وجود شناسی. یک حکیمی خوب گفته، میگه که ای کاش این بحث معرفت شناسی را یا شناخت شناسی را یا همون اصطلاح اپیستمولوژی رو به جای شناخت شناسی میگفتن انسان شناسی. شناخت شناسی جز انسان شناسی چیز دیگری نیست. توجه کنید، شناخت در این عالم ها میگم شناخت منهای انسان وجود داره؟
نه.
شناختن منهای انسان، شناخت در این عالم چیه؟
هیچ.
پس اگر خواستی شناختن را بشناسی،
انسان را بشناسی.
اگر خواسته باشی معرفت را بشناسی، باید انسان را بشناسی. اپیستمولوژی و شناخت شناسی را اگر تبدیل کنیم به انسان شناسی، سخنی از روی گزاف نگفته ایم.
استاد همینجا یه سوال فلسفی.
ها.
رابطه وجود شناسی، یعنی همون سرایان وجودی که در عالم هست، با این تازگی که مرحوم فیض مطرح میکنه، یعنی نسبت نو شدن و تازگی یا زندگی با اون سرایان وجود چیه؟ اگر این رابطه کشف بشه، اون حقیقت بهار و تراوت و نو شدن به دست میاد.
دقیقاً سوال خوب رو مطرح کردین. ببینین اولا شناخت شناسی با وجود شناسی یا اپیستمولوژی و انتولوژی بالمعال یک چیزن، دو تا وجهند. شناخت هم هست، شناخت که نمیشه نباشه. اصلا ما جز هستی چی داریم؟ هرچی هست هست. حتی خود شناختن هست یا نیست؟ اگر شناختن هست، شناختن هست یا اون هستیه. حالا اینجا البته یه مسئله دیگه مطرح میشه که ما هستی را میشناسیم یا هستی در کسوت شناختن بروز میکند. هر دوی این هستی است که در کسوت و در قالب شناختن تجلی میکند. یا این شناختن است که میآید هستی را میشناسد.
همین نکته.
ما وارد این بحث اگه بخیم خیلی طولانی میشه، اجازه بدیم بحث رو فعلا در پرانتز بگذاریم. اما سرانجام هستی شناسی و شناخت شناسی یک چیزه. اصلا نمیتون دو جلوه از یک حقیقت. حالا بست شناخت شناسی که امروز در دنیا خیلی مطرحه، در واقع یه نوع انسان شناسیه. و انسان شناسی آخه انسان یه موجود عجیبه، اعجوبه ی عالم هستی. انسان دو تا جنبه داره، یه جنبه تن داره، یه جنبه روان. یه جنبه ظاهر داره، یه جنبه باطن. ببین در قدم های مثال هایی بوده که این مثال ها خیلی پرمعنیه. همیشه اگر شما شنیده باشی در ضرب المثل های قدیم میگفتن دیو یک چشم. دیو یک چشم که شنیدین که؟
بله.
دیو یک چشم، دیو یعنی چیزی گمراه، موجودی که آدمو گمراه. دیو یعنی گمراه کننده، یعنی به یه نوع جنبه شیطانی داره یا تجلی شیطانه. دیو یعنی گمراه کننده. دیو میگن دیو یک چشم، یه چشم داره. چرا دیو رو یک چشم میخوانند؟ یه چرا داره اینجا. ببین دیو یک چشم به یه معنی خود انسانی است که فقط یه چشم داره. انسان وقتی که فقط به تن نگاه کنه
خوبش قطبی میشه.
یه انسان وقتی که فقط تن ببیند و بدن ببیند و از باطن و روح و روان غافل باشه و جز تن و جسم نبیند، این یک چشمه. و البته باز اگر کسی فقط جان ببیند و تن نبیند، اون عقل کل و عقل محسب یه چیزی کم داره، نقصی داره. کامل انسان درست و حسابی کیه؟ با دو تا چشم ببینه.
علم نجعل الله عینین،
علم نجعل الله عینین و لسانن و شفتین. عجیب اینه که هم چشم دو تاست، هم لب دو تاست. شفتین دو تا لب، عینین دو تا چشم، اما زبان یکی. زبان دو تا خوب نی، دو تا چشم خوبه، دو تا لب خوبه. با دو چشم نگاه کردن به ظاهر و باطن یعنی خوبه. عرض کنم که به تن و روان نگاه کردن خوبه با دو تا، با یه چشم به جان، با یه چشم به تن، با یه چشم به باطن، با یه چشم به ظاهر، این خوبه. شفتین هم که تو لب سخن بیرون میاد از دو میان دل. اما زبان باید یکی باشه. زبان یعنی همون که ظاهره باید بیان باطن باشه. و همون که باطنه ظاهر رو منعکس. این زبان خدا. ببین چقدر لطیف آیات شریفه قرآن. و لسانن و شفتین، از عینین و شفتین به تسمیه صحبت میکنه، اما لسان رو یکی میگه. بنابراین دیو یه چشم کسیست که فقط به تن و جسم بیبی نگاه میکنه و منحصر میکنه عالم رو در جسمانیت. یعنی مافوق عالم جسم و بعد و تن چیز دیگری نمیبینه. این دیو یک چشمه. و بنابراین کسی که با یه چشم نگاه کنه زیبایی رو هم به طور مطلق نمیتونه ببینه. ببین خود درک زیبایی یکی از شئون انسانه. انسان زیبایی ها رو درک میکنه یا نمیکنه؟
بله.
حتی حیوانات گاهی ممکنه بعد مسحور بعضی از زیبایی ها بشن، اما انسان که زیبا شناس هم هست و زیبایی را میفهمد و مسحور زیبایی است. زیبایی چیست؟ یه وقت زیبایی رو در جسم فقط میبینه. خیلی آدم ها زیبایی رو فقط در جسم میبینن، در صورت. یه صورت زیبا میبینه، یه گل زیبا میبینه، خیلی خوب، این عیبی نیست. صورت زیبا دیدن که عیب نیست، خوبه. اما زیبایی صورت در حد پوست خلاصه شده. این پوستی که روی صورت کشیده شده، روی پوستی که روی بدنه، اگر این پوست رو از روی صورت بردارن زیبایی چی میشه؟ جواب بده ببینم.
زشت میشه.
زشت میشه. همین پوست که روی صورته یه خراشی برداره، یه خدا نکرده یه آسیبی بهش برسه یا برداشته بشه، دیگه زیبایی دیده میشه؟
نه.
تمام زیبایی ظاهری انسان خلاصه میشه در این پوست. پوست چقدر چند سانتی متره، چقدر بعد داره. حتی در گل همون ظاهرش، همون رنگشه، همون پوستش، هم جدارش. این مال زیبایی ظاهری که با یه چشم میشه دید. حالا زیبایی باطنی عمقش چقدره؟ جواب من بده. اصلا زیبایی باطنی معنی داره یا نداره؟ این جواب بدی نباید. بعضی که یه چشمن دیگه، جز زیبایی ظاهری توان دیدن ندارن، فقط ظاهره میبینن، یه زیبایی چشم و ابرو و صورت و رنگ و الاخره. اما ما یه زیبایی های باطنی داریم. سخن خوب، ببینم سخن خوب رو با چشم میشه دید؟
نه.
فصاحت و بلاغت رو با چی میشه دید؟
بله.
معانی لطیف رو با چی میشه دید؟
با عقل.
روح لطیف رو با چی میشه دید؟ جرفای معانی، جرفن در جرف، باطنن در باطن. اینا زیبایی نمیده؟ اینا لذت به آدم نمیده؟ اینا زیبایی هست؟ اینا رو با چشم ظاهر میده پیشت دید. وقت عمق اونا رو نگاه کن، عمق معانی باطنی که زیبایی باطنیه، عمق معانی باطنی و اندازه زیبایی ظاهری که در حد پوست خلاصه میشه. فاصله این عمقی که یه سانت هم نمیرسه به عمق باطن چقدره؟ لایتناها. اینجاست که انسان باید دو تا چشم داشته باشه.
بازم سوال لطیف اینجا مطرح میشه. ما منشأ تازگی، حیات، زیبایی که جلوه حیات هست، میخواییم منشأشو بشناسیم. امروز متاسفانه همین معیار زیبایی چیز رو میگن، بستگی به این داره تو چه میبینی. اگه مثلا سرت درد میکنه، درونت پریشانه، مثلا گل زیبا رو هم زشت میبینی، یا فرض درونت شاده، موسیقی خاری رو گل میبینی. یعنی همه چی رو برمیگردونن به نگرش خود انسان. ولی این نگاهی که قرآن داره و فلسفه داره و حکمت ما داره چیز دیگره. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اینجا چه چیزی است در دعوت خدا و پیامبر که منشأ لما یحییکمه؟ این چه نوع حیاتیه؟
ببین این همین برمیگرد به همین عرض کردم، این به ظاهر و باطنه. دعوت خداوند، اصلا خداوند از باطن به ظاهر میاد، دعوت از مخزن غیب به ظاهر میاد. به کل این عالم ظاهر هم جلوه حقه، ولی خود حق غیب، مخزن غیب علم حق تعالی و زیبایی هم از اونجا میاد. توجه فرمودین؟ اگر از حق تعالی زیبایی نبود چه زیبایی بود؟ ببینم اصلا عالم ماده و تمام شؤون ماده، ماده و شؤون ماده خلاصه میشه در چی؟ در امتداد، در بعد و رنگ و همینه که شما میبینی ظاهر، بعد زمان و مکان و جسم سبودی. ماده با تجلیات ماده همینه که شما با این چشم ظاهر میبینید. توجه فرمودی؟ آیا ماده به ما هو ماده از اون جهت که ماده است زیبایی داره، یا این صوری تجلیاتی است که روی ماده میاد؟ ماده فقط صورت میپذیره. صورت ها از کجا میان؟ خود ماده صورت پذیر است یا صورت آفرین؟ ماده آفریننده نیست، ماده صورت پذیره، از جایی میآید. ببینین تغییر در ماده، هیچ مطلب بگم شاید بشه ماده و غیر ماده رو اینجا یه قدی بهتر فهمید. عالم ماده گفتیم به مقتضای حرکت جوهری تغییر میکنه. تغییر در ماده بیشتر تغییر بدن. حالا بیایم رو انسان دوباره. انسان بدنش تغییرات میکنه نمیکنه؟
بله.
از بعد به تولد تو نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری تغییرات میکنه، سلول ها تغییر میکنه. تغییر در بدن بیشتره یا تغییر در فکر؟
بس این که فکر رو تغییر بدیم.
نه خب فکر، البته فکر، فکر خودش همه چیز تغییر میده.
اصلا فکر خودش تغییر،
ما وقتی بخوام فکر تغییر بدیم، ما کی هستیم که فکر رو تغییر بدیم؟ بدن من فکر رو تغییر میده یا فکر رو تغییر میده؟
فکر تغییر میده.
بسیار خوب. فاصله بین دو فکر بیشتره یا فاصله بین دو بدن؟
دو فکر.
دو فکر. بذار یه مثال دینی بزنم که روشن‌تر باشه. یه فکر کفرآلود، یه فکر ایمانی. فکر کفر و فکر ایمان، فکر الهاد و فکر توحید، فاصله شون چقدره؟
خیلیه. بله.
و فاصله دوتا بدن چقدره؟
خیلی کمه.
و فضای تحولات فکری چقدره؟ چقدر فکر انسان میتونه تحول پذیره؟ چقدر؟
بی نهایت.
فضای اندیشه انسانی چقدره؟
بیکرانه هست.
بیکرانه میتوانی شما در اندیشه تحول پیدا کنی. و بدن چقدر میتونه تغییر کنه؟
هیچ.
حالا بسیار خوب، جوان پیر میشه، طفل جوان میشه، یه تغییرات و مایی در بدن هست بدون شک و هر لحظه هم تغییر هست. اما تغییر بدن بسیار نسبت به تغییر روح و تغییر ذهن ناچیزه. فضای تغییر اندیشه لایتناهیه. حالا من اینو کم کم از بدن و روح میخوام بیام تو کل عالم. عالم ماده است. کل این عالم ماده است. عالم ماده از اون جهت که ماده است و از اون جهت که بعده و از اون جهت که در زمان و مکان محصوره چقدر میتونه تغییر کنه؟ میکنه، ولی تغییرش قابل اندازه گیریه. شما ماده رو، تغییرات جهان رو میتونه اندازه گیری کنه. الان اندازه گیری میکنن تغییرات رو، الان آمدن باران حتی پیش بینی میکنن، ابرها رو بارور میکنن، از این کارو میکنن دیگه. از این تغییراتی که در عالم ماده اتفاق میفته شما موج دریا رو میتونی اندازه بگیری، همه اینا رو میتونی اندازه گیری کنیم. اما تغییر عالم اندیشه، تغییر عالم روح رو که میتونه اندازه بگیره؟
نه.
من چه میدانم که الان جناب عالی که در این فکر هستی فردا چگونه فکر میکنی؟
آفره.
و آیا میشه من میتونم پیش بینی کنم که یه لحظه دیگه چگونه فکر میکنم؟ میشه اصلا پیش بینی کرد انسان ها را؟
نه.
به علت این که میگن انسان، این اگزیستانسیالیست جدید میگن انسان فقط وجود ماهیت نداره، شما بدن انسان رو میتونی پیش بینی کنی، یه پزشک میتونه بدن انسان رو پیش بینی کنه که این چجور میشه چجور میشه، اما روان انسان و اندیشه انسان رو کی میتونه پیش بینی کنه؟
هیچ
کس نمیتونه پیش بینی کنه. چنون تحولات عظیمه و حتی سریع ممکنه اتفاق بیفته، تحول فکر انسان سریع، یک لحظه از کفر به ایمان، از ایمان به کفر، یک دفعه از شرق به غرب، از غرب به شرق، اصلا قابل اندازه گیری نیست فاصله های فکری. ببینم فاصله فکر ابن سینا رو مثلا با یه آدم معمولی من با چه متراژی میتونم اندازه بگیرم؟ با چه متری میتونم اندازه بگیرم؟
ها؟ میتونم
سقراط رو با یه آدم معمولی شهر آتن من فاصله فکرشون چجوری اندازه بگیرم؟ وقت تحولات فکری که در سقراط اتفاق میفته، اینا تحولاتی است که در عالم فکر نمیشه اندازه، عالم فکر حالا چرا نمیشه؟ حالا اینجا اینو میخواستم نتیجه بگیرم. عالم اندیشه نمونه است از عالم غیب، عالم اندیشه نمونه است از عالم باطن. شما عالم اندیشه رو نمیتونی، اینا که میخوان اندیشه رو اندازه بگیرن آب در هاون میکوبن، اندیشه رو که نمیشه اندازه گرفت که.
بله.
عالم اندیشه از جهانی میاد که جهان ماده نیست، اندیشه از درون ماده در نمیاد، اندیشه از جهان دیگری میاد که اون عالم اندیشه است.
در وجود آدمی روح و روان میرسد از غیب چون آب روان.
چون آب روان، تازه تشبیه با آب روان میکنیم، چون آب روانه
دائما از غیب نو نو میرسد.
آفرین بر شما.
از جهان تن برون شو میرسد،
برون شو میرسد، تازه اون از عالم غیبی که در روان اندیشه میاد به تن میگه برون شو. برون شو یعنی چه؟ یعنی در این تن نمان. تا کی میخوای در تن بمانی؟ و اگر انسانی معانی رو بفهمه اون وقت از مرگ هم کمتر میتر.
استاد به نکته خوبی اشاره فرمودید که منشأ تحولات فکری یا تغییراتی که در حوزه اندیشه و تفکرات انسان، این واقعا حد و حصری نداره. هم قرآن همین ادامه همین آیه میفرماید وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ یهول بین المرء و قلبه. میتونیم منشأ این همه تحولات که فرمودی به عالم غیبه، منشأش حضرت حق تعالی قدس الله تعالی است که این تحولات رو ایجاد میکنه. اینطور نمیشه نتیجه
همینطوره؟ برای اینکه تجلیات حق تعالی دائمه. ببین ما بارها عرض کردیم بین سکون و ثبات ما باید فرق بزنیم. اختالا ثابت هست اما ساکن نی.
بین المرء و قلبه یعنی ما رو هم جسم و جان.
بله، یعنی جسم و روح. بله، قلب مظهر روح، مظهر روانه، مظهر باطن انسانی. انسان از طریق قلب به عالم باطن متصل میشه و از طریق تنم که به این عالمه، تن ما به این عالمه، روح ما به اون عالمه. ببین ما برزخ بین العالمینیم. انسان یه موجود برزخی است. کلمه برزخ که میگم یعنی حد وسط. انسان روی به عالم معنی داره، حالا عالم معنی بگیم به جای عالم غیب فرق نمیکنه، عالم معنی غیب، معنی رو که شما نمیبینی. معنی کجان؟ شما از شما پرسن معنی کجان؟ آخه بعضی فکر کنن معنی تو کله شونه. معنی تو کله ماست واقعا؟
نه.
چند کیلو معنی تو کله یه آدمه؟ اصلا معنی کیلویه؟ سر آدم وزن داره، سر آدم وزن نداره؟ میشه وزن مغز معین که از سلول ها رو اندازه گرفت، اما معنی رو میشه اندازه گرفت؟ معنی با چه اندازه میگیری آخه؟
هیچ.
این معانی کجان؟ انسان برزخ هست بین عالم غیب و عالم جسم، یعنی روی به عالم معنی داره، روی به عالم ماده و حیات داره، این دوتا رو به هم وصل میکنه. این یهول بین المرء و قلبه همینه، یعنی انسان اتصال، انسان دو عالمیه، یک عالمی نیست، ذل عالمینه. ببین حالا اجازه بدین اینو باز یه قدید از با یک مثالی ما بیشتر توضیح بده. اینا مسائل قدر سختی. ببینید همه موجودات در این عالم هست، هستن در این عالم یا نه؟
بله.
هر موجودی که شما دست بذارید در این عالم، یعنی فل عالم هست، در عالم در عالم هست یا بیرون از عالم هست؟
در عالم.
کوه در عالم هست، دریا در عالم هست، فلک، ملک، کبوتر، کل، همه در عالم هست.
همه در عالم.
بسیار خوب. خارج از عالم که نیستن؟
نه.
چیزی خارج از عالم که نداری الحمدلله؟
نه فعلا.
همه چیز در عالم. حالا میرسیم سر انسان، انسان در عالمه یا نه؟
هم هست و هم نیست.
آفرین بر شما. به یه معنی انسانم در عالم الان، من در این زمانم، در این مکانم، در این اتاقم، در کره زمین زندگی میکنم، همه این در عالمم، اما از یه جهت در عالم نیستم. بگو از چه جهت؟ چون عالم رو درک میکنم. اون کسی که درک میکند با اون چیزی که درک میشود در یه حدن، درک کننده بالاتر است یا درک شده؟
درک کننده احاطه داره بر.
درک کننده محیط بر درک شده نیست؟ شما عالم رو درک میکنی یا نه؟
بله.
اگر درک میکنی محیط بر عالم یا نه؟
محیط هم بر عالم.
محیط در درون محاطه؟ میشه محیط در درون محاط باشه؟
نه.
پس اگر شما بر عالم محیطی، در درون محاط نیستی.
آفرین.
پس انسان هم در عالمه و هم در عالم نیست، هم محیط بر عالمه. من هم در این عالمم، تنم، در زمانم، در مکانم، تمام خصوصیات زندگی عالم در من اثر میگذارد و من از این عالم اثر میپذیرم و در این عالم اثر میگذارم، اما از سوی دیگر این عالم رو درک میکنم. از اون نظر که ادراک میکنم بر عالم احاطه دارم. پس هم در عالمم، هم بیرون از عالمم، هم محاطم در عالم، هم محیطم. توجه بکن، این خیلی مهمه. هم محیط بر عالمم، هم محاط در عالمم. پس در عالم بودن انسان با در عالم بودن کوه فرق داره. کوه در عالم است اما محیط بر عالم نیست. حتی کره زمین در عالم است، محیط بر عالم نیست. کهکشان در عالم است، محیط بر عالم نیست. چه چیزی؟ هر چیزی در عالم است، محیط بر عالم نیست. فقط انسان است که در همون حال که در عالم است، بر عالم احاطه دارد. یحول و بین الملء و قلبر، من اینجور دارم تفسیر میکنم. انسان هم محاط است و هم محیط است. از حیث بدن و تن محاط است، از حیث اندیشه محیط. چه چیزی از حوزه اندیشه من میگریزد؟ جواب به من بده اینم. چه چیزی از احاطه و حوزه اندیشه من میگریزد که اندیشه من نمیتونه بهش برسه؟ جواب بده ببینم. چه چیزی در این عالم هست که من اندیشم بهش نمیرسه؟
هیچ.
اگر چیزی از حوزه اندیشه من بیرون بود، یعنی جزء عالم نیست. توجه کن، اگر چیزی من اندیشم به اون نرسد، یعنی معلوم
عالم نیست،
یعنی حداقل معلوم نیست در این عالمه. ولی هر اون چی در این عالم است، اندیشه من توان رسیدن به اون رو دارد یا ندارد؟
دارد.
پس من احاطه دارم به اون.
استاد، پس این ان الله یحول بین المرء و قلبه نشون میده که ساحت غیبی انسان منشأش حق تعالی است، صلی الله علیه و سلم، و اوست که حیات رو میدمه، تازگی ها رو میده به عالم هستی. پس این چیزی که مکاتب جدید میگویند در غرب و ارتباط انسان را، طبیعت را، هستی را با منشأ هستی قطع میکنن، در واقع حرف غیر عقلانی میزنن. اینها
حرف بی ربطی. مگر میشه که منشأ این عالم یا انسان را با من، یعنی این موجود را انسان را با منشأ خودش منقطع کرد؟ مگر ببین، من یه سوال میکنم، مسئله میخوام ساده کنم. ببین، تو طبیعت از اون جهت که طبیعته، فضیلت و اخلاق معنی داره یا
نه؟
نه. آب فضیلت سرش میشه روانه؟
روانه.
کوه فضیلت سرش میشه یا فقط سنگه؟
سنگه.
درخت فضیلت سرش میشه یا فقط درخته؟
درخته.
کلاغ فضیلت سرش میشه یا فقط غارغار میکنه؟
کلاغ.
انسان فضیلت رو میفهمه یا نه؟
چرا نمیفهمه؟
انسان اخلاق رو میفهمه یا نه؟
بله.
حتی کسانی که دین ندارن. یه سوال از شما میخوام. ما امروز ملحد زیاد داریم در دنیا. کسانی که به خدا باور ندارن، ملحدن، بی دینن، با دین فاصله گرفتن، زیاد داریم، کم نیستن تعدادشون در دنیا. کسانی که اصلا با دین سر سازگاری ندارن. آیا همین آدم ها رو ازشون بپرسی اخلاق دارن یا نه؟ میگن ما بی اخلاقیم یا نه؟ از هر بی دینی ازش سوال کن تو با اخلاق سر سازگاری داری یا نه، جواب چی میده؟
میگه داریم.
حتی اونی که دین نداره، همون که خدا رو قبول نداره، با اخلاق پایبنده. حداقل میگه من یه اخلاقی باش پابندم. حالا ازش بپرس، از همون آدم، این اخلاق از کجا اومده؟ از تو طبیعت؟ ببینم، اخلاق از درون طبیعت در میاد؟ اخلاق از درون دریا در میاد؟
نه.
از درون سنگ در میاد؟ از صدای کبوتر و کلاغ در میاد؟ اخلاق از کجای طبیعت در میاد؟ اخلاق از کجای ماده در میاد؟
بله.
حتی آدم ملحد بیدین لا مذهبی را اگر با او سخن بگویی ازش بپرس تو با اخلاق پابندی یا نه، اصلا اخلاق قبول داری یا نه، میگه بله من خیلی خودشو اخلاقی میدونم، طلبکاره. حالا ازش بپرسی اخلاق چی، از کجا میاد، منشأ اخلاق کجاست، آیا جواب میده که اخلاق از ماده در میاد؟ اصلا ماده اخلاقیه؟ موجود مادی با اخلاق ارتباط داره؟
نه.
ماده از اون جهت که ماده است، فقط ماده است، ماده آثار مادی داره. آثار مادی چیه؟ حرکت، بعد، امتداد، زمان و مکان، همینا که داریم می‌بینی آثار ماده است. ولی شما در کجا از این دیوار چجوری اخلاق در میاری؟ چرا از درون یک انسانی که ملحد است اخلاق در میاد؟ حالا ازش بپرس منشأ اخلاق چیه؟ جواب چی میده اگه بپرسی منشأ اخلاق چیه؟
حتی بپرسی خداتون کیه؟ سیقولون الله. میگن خداست.
ناخداگاه میگم. یعنی رو عناد و
سلطهم.
رو عناد دارن انکار خداوند کن. اگر این عناد و تعصب رو از خود دور کنند، ناخداگاه به یک منشأ فضیلت غیبی که اون خداوند است باور خواهند داشت.
بله، احسن. حالا جناب فیض، منشأ همه اینها را با آیت الله الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. این انسان از یک خاک تیره زمخته که خودش هم میبینه این گلهای رنگارنگ و میوه های جوراجور و شیرین و ترش و اینا، چرا فکر نمی کنند که یک نیروی غیر از طبیعت در اینجا کارگر است؟
همین منشأش عدم تأمل و عدم تفکره. ببین به هزارون راه برای اثبات خداوند و خداشناسی وجود داره. حالا غیر عقل و برهان و منطق و استدلال و فلسفه به جای خود، همون زیباشناسی. اگر کسی زیبایی شناس باشه نمیتونه موحد نباشد، چون زیبایی از ماده در نمیاد. اگر کسی به اخلاق باور داشته باشه ولو دین نداشته باشه، اگر کسی به اخلاق و فضیلت باور داشته باشه ولو بدین باشه، این ناچار باید به خود وجود خداوند اعتراف کنه، چون فضیلت و اخلاق اثر ماده نیست، زیبایی اثر ماده نیست. عرض کردم اینا چیزهایی است که از جهان معنی داره میرسه، و اگر معنی رو از این عالم بگیریم، ببینم اگر معنی رو از این عالم بگیریم، این عالم چی داره؟
هیچ.
این عالم به معنی عالمه یا بدون معنی؟
با معنی.
معنی رو شما میبینی یا نه؟
نه.
خب معنی رو اندازه بگی با مترت. آخه چرا این آدم ها فکر نمی کنن که معنی چیست؟ این که میگن خیلی هم شاید دم از معنویت برزن، خیلی آدم ها امروز دم از معنویت میزنن. حالا ازشون بپرس آقا این معنویت یعنی چی؟ حالا تو خدا از این آدم ها که خیلی دم از معنویت میزنن بپرس معنویت یعنی چی؟ چه جواب میده؟ معنویت یعنی چی؟ معنویت یه چیزی است که با تأمل و تفکر و تعقل میشه بهش رسید. یعنی همون عمق اندیشه است، و در یک کلام اساس معنویت حق تبارک و تعالی است. اگر خدا نبود عالم معنی نداشت.
آفرین. همین نتیجه را فیض میگیره. از نسیم باد نوروزی دل و جان تازه شد، دل چه و جان چه جهان از بوی رحمان تازه شد.
از بوی رحمان،
بوی رحمان.
تازه این نفخه الهی، یعنی این بوی خداست.
بله.
یعنی عالم از بوی خدا تازه میشه. بوی خدا همون تجلی خدا،
تجلی خداونده. بله. از شراب کهنه چون بر سر دوید از لطف آن، هم دماغ و هم دل و هم عقل و هم جان تازه شد.
ببین حالا اونجا از نفخه الهی و رحمت الهی که تازه به تازه است صحبت کنه، اینجا از شراب کهنه. حالا گوش بده داره چی میگه فیض، ظریفه. خداوند نو یا کهنه؟ جواب بده ببینم آقای الهی.
خدا که نوه. بله.
خدا نو یا کهنه است؟
نه نو نه کهنه،
هم نو هم کهنه. خدا کهنه. کهنه که میگیم یعنی قدیم تر از خداوند چی هست؟ چیزی میشه قدیم تر از خداوند باشه؟ ها؟ قدیم ترین، قدیم هم نه قدیم زمانی، که اصلا لم یسبق هو شی. پس قدیم ترین موجود خداونده، درسته؟ از اون طرف تازه ترین جلوه ها زان خداونده. پس خداوند هم قدیم قدیم قدیمه، هم جدیده جدیده جدیده. چگونه میشه بین قدیم 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 و جدید 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 جمع کرد؟ جواب در غیر متناهی.
آفره.
اگه متناهی بود تناقض بود. یه امر متناهی نمیتونه هم قدیم باشه هم جدید. آفره. یا قدیم یا جدید. ولی در غیر متناهی چی؟ در غیر متناهی هم قدیم هم جدیده. آره. هیچ مانع هم نداره، هیچ اشکال عقلی هم نداره. هم تازه ترین از خداوند و هم قدیم ترین. چرا؟ چون غیر متناهیه. اما یه امر متناهی، این میز شما نمیتونه بگه قدیم، اگه قدیمه جدید نی، اگه جدیده قدیم نی. هر چی متناهیه دیگه نمیتونه دو امر متناقض درش باشه. اصلا در خداوند تناقض معنی نداره در هستی مطلق.
نه.
بله.
چون بسیطه.
غیر متنی، غیر متنا، چون غیر متناهی است بسیطه.
بسیطه.
آره. چون غیر متناهی است بسیطه. ترکیب نه. اونجا راه نداره. بنابراین هم قدیم 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 یا قدیم الاحسان و هم جدید 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 که هر لحظه تجلیش میرسه و عالم رو تازه میکنه. تازگی این عالم و زیبایی این عالم دم به دم از جانب حق داره میرسه. لحظه به لحظه تازه است عالم. ببین اگر لحظه، اگر امور تازه نبود زیبا نبود. شما زیبایی رو هر لحظه، اگه تکرار، هر چیزی که تکرار باشه ملال آوره. آقای دریدانی، هر چیز مکرر ملال میاره. به قول اون شاعر ایرانی میگه چه قند است نخواهم که مکرر باشد. قندم آدم مکرر شو خوش. چیزی که تکرار پذیره بازم زیباست؟
نه.
تکرار ملال میاره. شما از زیبایی خسته میشی؟ هیچ وقت خسته نمیشی. میدونی چرا خسته نمیشی؟ که برای اینکه تازه به تازه است.
بیزارم از اون کهنه خدایی که تو داری.
تو داری. هر لحظه مرا تازه
خدای دیگر است.
این تازه خدا یعنی جلوه خدا.
بله.
بله. یعنی هر لحظه جلوه تازه از خدا.
چه خدای عزیز و محبوبی داره.
بله.
و در واقع طبیعت و بهار هم یه جلوه ای.
همینطوره.
از زیبایی حق تعالی.
مرتب زمستان هم یه جلوه دیگه است، بهار هم یه جلوه دیگه است، پاییز هم یه جلوه دیگه است. لحظه ها جلوه های حق تعالی است.
این در قرآن کریم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا و سقاهم ربهم شرابا طهورا و یسخون مزاجها زنجبیلا سلسبیلا. حدودا ده نوع شراب ما میبینیم در این قرآن ذکر میشه.
آره. همونو تازگی هاست.
آها.
اونا تازه ها. تازگی های بهشت. اصلا بهشت یکی از اوصاف بهشت اینه. خداوند به زیباترین وجه فرموده فیها فی ما تشتهیه الانفس. یعنی نه اون چی که ببین اونجا دو حالت در بهش هست. اون چه که هست تو اونو دوست داری، اون چه که میخواهی پیدا میشه. توجه کن. یه وقت اون چه که هست من دوست دارم.
آفره.
این یه نوعه. یه وقت اون چه که میخوام پیدا میشه.
آفره.
اون چه میخواهی حضور داره، اون چه حضور داره میخواهی. یعنی نخواستن توش نیست.
آفره.
فیه ما تشتهی الانفس. یعنی تازه به تازه. یعنی کهنه در بهش نیست، تکرار نیست. حالا اگر کسی دیده بهشت داشته باشه این عالم هم میتونه همطور بدونه.
به همین دلیل با آب میگن شر، از شرشر میاد شربت. شرابند، چون مرتب در حال تازه تازه شدن.
آب چون میعان داره، میعان روانه،
جریان.
خصلت نیکوی آب روان بودنشه. آب از این جهت که روانه پسندیده است. آب راکت نیست، روانه. این روانی آب خیلی مطلوبه. روانی آب نمونه از روانی عالمه. بله.
پس این ترکیب شراب ها و زنجبیلی و سلسبیلی،
این همه تازگی های زیبایی
مسک و اینو بسیاری به ذائقه ما داره،
جلوه های ذائقه انسانه. بله. هر چی دلت بخواد
یوزیرکم من رحمته. واقعا
هر چی دلت بخواد اونجا هست. و خواسته های شما چقدره؟ غیر متناهی. شما لایتناهی میخواهی و آنچه میخواهی هست.
پس بهشت ما هم حتی هست نداره.
نداره. لایتناهی میخواهی و لایتناهی پیدا میشه ود و هست. عجب. عجیبه. یک ذره هم تکرار نیست.
به این معنی تازگیه.
این تازگیه.
معنی بهاره. آره. چه خدایی داریم. چه آره. دینی داریم.
چقدر تازگی خوبه.
چه قرآنی داریم. آره. چه واقعا قدرش رو نمیدونیم استاد. بله بله. چه طبیعتی داریم.
آره.
مدرسه آفرینش که عرفا میگویند.
آره. بله.
گل یه درسی میده، طبیعت یه درسی میده، آب یه درسی میده به ما، کوه یه درسی میده، آسمان و زمین، اینا همه مربی های ما.
اصلا کلمه
همه عبرت.
اجازه بده در این آخر این کلمه طبیعت رو معنی کنم.
تنبیه خداوند دل.
اگه وقت هست من طبیعت رو برای شما معنی کنم.
یه دو سه دقیقه وقت داریم.
کلمه طبیعت که الان البته این لغت عربیه ولی ما در فارسی طبیعت به کار میبریم، الان فارسی هم هست این لغت
نطورالیست.
طبیعت این واژه از کجاست؟ از طبعه. طبع یعنی چه؟ شما چی میگین؟ مطبوعات. جرائد میگن مطبوعات، چاپخونه رو میگن مطبوع، چیزی که محصول چاپخونه است مطبوعه. مطبوع یعنی چاپ زدن. اگه بخوایم طبع رو درست به فارسی ترجمه کنیم چاپ کردنه. مهری که میزنی طبعه، طبع کردن چاپ زدن یعنی مهری میزنی روش، مهری که زدی این چاپ شد اینجا، اینو میگن طبع. طبیعت یعنی که چاپ خورده. حالا چرا به عالم طبیعت میگن طبیعت؟ آیا خدا رو ماده چاپ میکنه یا ماده چاپ میکنه صورت ها رو؟
خدا چاپ میکنه.
مرتب خدا داره چاپ میکنه، یعنی این مهرش رو میزنه رو طبیعت، مرتب مهر خداوند داره زده میشه.
طالبه.
آره، یعنی عالم طبع چاپ شده خداونده.
خیلی خوب استفاده کردیم استاد. این طبیعت هم میشه همون تازه به تازهی که
تازه
خداوند
مرتب چاپ میخوره
بر روی موجودات داره طبع میکنه. و چون خدا تراوت و تازگیش مدامه، یا به تعبیر تجلیش مدامه، این طبعی هم مرتب دارن تازه به تازه.
این تازه به تازه طبع کردن با این
نو به نو
با این دعای شریف یا واهب از صور هم سازگاره.
یا واهب از صور
این مرتب. آره. صورت میزنه. آره.
مصور بودن خدا هم همین.
مصور هم همین. مصور کن فلرهام.
مصور کن فلرهام.
بله. یعنی چاپ میزنه، طبع میکنه.
بله، یا مصور و یا مدبر.
مدبر.
در این تصویرگری.
این تصویرگری بر اساس تدبیر
هفته هاست. احسن. احسن. بسیار خوب استاد. استفاده کردیم. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ دیگه حافظ
دیگه. یه بله ساقی بیا.
ساقی مثل حضرت عالی میتلقی
حضور داره. ساقی حق تعالی بوده.
از این شراب ها بده. هر وقت خوش که دست دهد
مختنم
شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.